ساعت 24 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. شنوندگان گرامی، این مجله نیمه شب رادیو فردا است که در این ساعت تقدیم شما میکنیم. ثانیه هایی است که در ایران وارد بامداد پنجشنبه 27 مهر ماه 1396 خورشیدی شده ایم. نیمه شب شما در ایران به خیر و نیکی باشه. از هر کجای دیگر جهان هم که صدای ما رو میشنوید درود میفرستیم. رضا جمالی هستم، مجری این مجله نیمه شب که حدود 50 دقیقه به طول خواهد انجامید. پیش از هر چیز با همکارم مرداد میردامادی همراه میشیم و مشروع خبرها.
وقت و اوقات شما به خیر و خوشی شنونده گرامی. به گزارش سایت های کلمه و سهام نیوز، ماموران امنیتی عصر چهارشنبه با حضور در مقابل منزل محمد خاتمی رئیس جمهوری اسبق ایران مانع از خروج وی شدند. به گزارش سایت کلمه، این چندمین بار در ماه‌های اخیر است که از خروج محمد خاتمی از منزلش جلوگیری می شود. پیش از این وبسایت کلمه روز 13 مهر ماه در گزارشی خبر داده بود که دادگاه ویژه روحانیت با ارسال نامه‌ای به منزل محمد خاتمی با امضای ابراهیم رئیسی، دادستان ویژه روحانیت، به وی ابلاغ کرده که به مدت 3 ماه نباید در هیچ مراسم سیاسی و تبلیغی شرکت کند. طبق این نامه از این به بعد هر گونه حضور خاتمی در جلسات، سالن‌ها، همایش‌ها، مراسم هنری از قبیل تئاتر، کنسرت و همینطور حضور در محافل مختلف غیر خانوادگی، حتی در جلسات خصوصی، ممنوع شده است. این خبر را وکلای آقای خاتمی نیز تایید کردند. با این حال محمد عبداللهی، دادستان ویژه روحانیت استان تهران، شامگاه روز جمعه 14 مهر ماه در مصاحبه با خبرگزاری فارس تاکید کرده بود که هیچ محدودیت جدیدی درباره آقای خاتمی اعمال نشده است. به گفته یک نماینده مجلس، دیوان محاسبات پس از بررسی تخلفات نفتی دولت‌های نهم و دهم، محمود احمدی نژاد را به جبران مبلغ 4600 میلیارد تومان محکوم کرده است. غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس، روز چهارشنبه به خبرگزاری خانه ملت گفت که این گزارش را پیش از این دیوان محاسبات به کمیسیون مجلس فرستاده بود، اما اکنون به گفته او برای خاتمه دادن به بحث‌ها و تنویر افکار عمومی تمامی گزارش در دسترس عموم قرار می‌گیرد. بر اساس گزارش مفصل دیوان محاسبات که در خبرگزاری خانه ملت منتشر شده، رئیس جمهوری پیشین ایران محکوم به جبران مبلغ 4600 میلیارد تومان و انتقال آن به خزانه شده است. محمود احمدی نژاد و سایر مقام‌های دولت نهم و دهم هنوز واکنشی به این گزارش ابراز نکردند. شرکت دولتی روسنفت روسیه روز چهارشنبه اعلام کرد که قراردادی به مبلغ 400 میلیون دلار با دولت اقلیم کردستان عراق به امضا رسانده تا قرارداد مربوط به سهم شدن در تولید 5 حوزه نفتی در شمال عراق را فعال کند. روسنفت اعلام کرده است که 80% ارزش قراردادهای نفتی مشارکت در تولید را در اختیار دارد و این 400 میلیون دلار در شناسایی و استخراج 5 حوزه نفتی هزینه خواهد شد. به گزارش رویترز، این شرکت روسی پیش از این 1,200,000,000 دلار به صورت وام در اختیار دولت اقلیم کردستان قرار داده بود تا به احداث 2 مجموعه خط لوله نفت و گاز از اربیل یاری رسانده باشد. دولت اقلیم باز پرداخت این وام را از محل فروش نفت تضمین کرده است. این قرارداد در حالی به امضا می‌رسد که برگزاری همه‌پرسی استقلال اقلیم کردستان با مخالفت دولت مرکزی عراق، ایران و ترکیه مواجه شده و روابط اقلیم با همسایگانش دچار تنش و بحران است. یک قاضی فدرال در ایالت مریلند آمریکا طی حکمی از اجرای فرمان منع مسافرت اتباع 8 کشور به خاک ایالات متحده جلوگیری به عمل آورد. قاضی تئودور چانگ قرار اولیه منع اجرای فرمان دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در مورد افرادی صادر کرد که با افراد ساکن در ایالات متحده ارتباط خانوادگی دارند. پیشتر فرمان منع مسافرت اتباع 8 کشور پیش از آنکه موعد اجرای آن فرا برسد به دستور یک قاضی فدرال در هاوایی نقض شد. دونالد ترامپ از زمان آغاز دوران ریاست جمهوریش تا کنون 3 بار فرمان منع مسافرت اتباع برخی کشورهای آسیایی و آفریقایی را صادر کرده که هر بار با احکام برخی دادگاه‌ها از اجرای تمام یا بخش‌هایی از آن ممانعت به عمل آمده است.
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم مرداد میردامادی شنیدید و گذری کنیم بر مجله نیمه شب. هشدار شدید رهبر جمهوری اسلامی به آمریکا در صورت خروج آن کشور از توافق هسته‌ای.
این نحوه برخورد که بیشتر یک جنگ روانی است، نشانه این هستش که این آقایون متوجه اتفاقاتی که در آینده خواهند افتاد نیستند.
نماینده آمریکا در سازمان ملل بار دیگر حکومت ایران را به رفتار بی‌سواد کننده در منطقه متهم کرد. گزارش کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از تخلفات دولت محمود احمدی نژاد در حوزه نفت. هشدار رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران به اسرائیل در خصوص حملات هوایی این کشور به سوریه.
در چنین شرایطی ایران میتونه سلاح و تجهیزات بیشتر در اختیار سوریه بذاره.
حمله نیروهای امنیتی اسرائیل به چند دفتر رسانه‌ای فلسطینیان در کرانه باختری. گزارش‌های تحلیلی بیشتر و همراه خبرهای ورزشی از دیگر بخش‌های مجله نیمه شب خواهد بود. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در دیدار با جمعی از نخبگان کشور برای نخستین بار پس از اعلام راهبرد جدید آمریکا در قبال ایران به اظهارات رئیس جمهوری این کشور پاسخ داد. آقای خامنه‌ای گفت تا طرف مقابل برجام را پاره نکند ما آن را پاره نمی‌کنیم و افزود که برجام را اگر پاره کنند به گفته او ما آن را ریز ریز می‌کنیم. محمد علی توفیقی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس در گفتگو با همکارم جمشید زند می‌گوید سخنان روز چهارشنبه آیت الله خامنه‌ای نشان می‌دهد که وی اهمیت توافق هسته‌ای را درک می‌کند. محمد علی توفیقی:
من تصور می‌کنم که جدای از این که درک آقای خامنه‌ای چی هستش، ایشون داره یک جنگ روانی رو پیش می‌بره. ایشون علارغم این که میگن این صحبت‌ها ارزش پاسخگویی نداره، اما محور اصلی صحبت‌های ایشون در همین جلسه شون میده که واقعاً هم براش ارزش داره پاسخگویی و هم متوجه اهمیت این موضوع در واقع هستش. تصور می‌کنم که تا حدود زیادی شاید نه آقای خامنه‌ای و نه سایر مسئولین جمهوری اسلامی متوجه تأثیرات عملی این رفتار آمریکا نیستند. ما البته این برای اولین بار نیست که یک چنین برخورد و یک چنین رویکردی رو از مسئولان و رهبران جمهوری اسلامی شاهد هستیم. در زمانی همین سالهای گذشته بود که آقای احمدی نژاد قطعنامه‌های سازمان ملل رو کاغذ پاره میدونست، ولی بعدها متوجه شدند که اینها کاغذ پاره نیست و دارای تأثیرات عملی هست. من تصور میکنم که این نحوه برخورد که بیشتر یک جنگ روانی است، نشانه این هستش که این آقایون متوجه اتفاقاتی که در آینده خواهند افتاد نیستن.
آقای خامنه‌ای در بخش دیگری از سخنانش خطاب به کشورهای اروپایی گفت که گرچه اونها با پاره کردن برجام مخالفت کردند ولی این کافی نیست. به نظر شما آقای خامنه‌ای اصولاً چه انتظاراتی از اروپا داره؟
این هم اتفاقا از همون تناقض‌های کلامی و بیانی آقای خامنه‌ای منتج میشه. در یک جایی ایشون میگه که ما برجام برامون اهمیت نداره، اگر آمریکا پاره بکنه ما اون رو در واقع ریز ریز میکنیم، یا حالا قبلا میگفت با آتش میکشیم، در حالی که در جملات بعدی و چند دقیقه بعد خودش از اروپایی‌ها درخواست میکنه که اقدامات عملی برای حفظ برجام داشته باشن، به خاطر اینکه آقای خامنه‌ای میدونه که برجام اهمیتی داره، گرچه میخواد توپ رو در زمین حریف اندازه و اینگونه وانمود بکنه که ظاهراً این قرارداد یا برجام به نفع اروپایی ها و امریکایی هاست و اونها چون به نفعشون هست باید این رو حفظ بکنن. این به خاطر مصرف داخلیشه، به خاطر اینکه دائما تکرار میکنن که برجام برای ما هیچ اهمیتی نداره، ولی واقعیت این هستش که اونها هم خودشون متوجه هستن که حفظ برجام برای جمهوری اسلامی و ادامه حیات اون ضروری و کاملا شیشه عمر جمهوری اسلامی در تداوم برجام هست.
آقای توفیقی، رهبر جمهوری اسلامی در بخش دیگری از سخنانش رئیس جمهور و هیئت حاکمه آمریکا رو به عدم درک تحولات ایران و منطقه و عقب ماندگی ذهنی متهم کرد و گفت که اونها به همین دلیل دچار اشتباه محاسباتی و شکست‌های پی در پی میشن، در حالی که مقامات آمریکایی و کشورهای اروپایی هم ایران رو بارها به دخالت در امور داخلی سوریه، عراق، افغانستان، یمن و کشورهای دیگر منطقه متهم میکنن. میگن ایران با ایجاد تنش در این مناطق تلاش میکنه جایگاه خودش رو در منطقه تثبیت بکنه. به نظر شما کدوم طرف تحولات منطقه رو در راستای منافع ملیش واقعا درک نمیکنه؟
تصور میکنم که آقای خامنه‌ای و کلن رهبران جمهوری اسلامی دوچار یه خطای محاسبه هستند. میزان تأثیرگذاری و نقش خودشون رو در موضوعات منطقه‌ای دارن بیش از حد بزرگ میکنن. گرچه امروز ایران نسبت به سالهای گذشته هم از لحاظ نظامی و هم از لحاظ منطقه‌ای دوچار یک تغییرات و دوچار یک بهبود وضعیت شده، اما نباید این نکته رو فراموش کرد که اگر امروز ایران در مسائل منطقه‌ای تا حدودی تأثیرگذاری بیشتری داره، به خاطر این هستش که در دوره آقای اوباما سیاست‌های سنتی ایالات متحده در منطقه خاورمیانه که حمایت از متحدان منطقه‌ایش مثل عربستان و اینها بودش و حتی موضوع اسرائیل آنگونه که در دولت آقای ترامپ داره بهش توجه میشه قبلا بهش توجه نمیشه. بنابراین آنچه که تعادل رو در منطقه به نفع ایران به هم زده بود، نوعی تغییر نگاه و سیاست‌های دولت گذشته ایالات متحده بود، در حالی که دولت جدید به رهبری آقای ترامپ در این سیاست استراتژی‌های جدیدی هم که اعلام کردند اتفاقا به نوعی بازگشت به همون سیاست‌های گذشته، تقویت شرکا و متحدان منطقه‌ای هستش و این باعث خواهد شد که این تعادل به هم بخوره و در اینجا هستش که من میگم که جمهوری اسلامی ممکن است دچار یک خطای محاسباتی بشه و این خطای محاسباتی منجر به یک جنگ و درگیری بشه. اگر جنگی در منطقه به وجود بیاد که جمهوری اسلامی درگیر اون باشه، باید متوجه بود که ممکن است که برای آمریکا هم هزینه داشته باشه، اما قطعاً تأثیرات منفی اون بر روی ایران به مراتب بسیار بیشتر خواهد بود، به خاطر اینکه این ایران هستش که به طور مستقیم درگیر یک چنین جنگ و تنشی خواهد بود.
محمد علی توفیقی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس بود. اما در نیویورک نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد روز چهارشنبه در نشست شورای امنیت سازمان ملل بار دیگر حکومت ایران را به رفتاری خلاف قانون و اعمالی بی ثبات کننده در خاورمیانه متهم کرد. چکیده مهم سخنان سفیر آمریکا در نشست شورای امنیت را از همکارم نادر صدیقی در واشنگتن بشنویم.
نیکی هیلی نماینده دائم آمریکا در سازمان ملل متحد روز چهارشنبه با استفاده از بحث‌های ماهانه شورای امنیت در مورد خاورمیانه بار دیگر جمهوری اسلامی ایران را به رفتاری تهاجمی، خلاف قانون و برهمزننده ثبات منطقه متهم کرد و گفت ایالات متحده با پیگیری این رفتارها به مقابله با آن ادامه خواهد داد. پس از سخنان جمعه گذشته رئیس جمهوری آمریکا به هنگام اعلام سیاست راهبردی جدید این کشور در قبال حکومت ایران، این نخستین اقدام واشنگتن در تکرار اتهاماتی است که آنها را با عنوان عدم پایبندی تهران به روح توافق اتمی مطرح کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، خانم هیلی در نشست شورای امنیت گفت ایالات متحده مسیر را پیش گرفته که به همه جوانب اعمال ویرانگر حکومت ایران می‌پردازد و نه صرفاً به یک جنبه از مسائل موجود. و افزود بسیار حائز اهمیت است که جامعه جهانی نیز مانند آمریکا عمل کند و در برابر اقدامات دولت ایران بایستد و تنها توجه خود را به توافق دو سال پیش اتمی معطوف نکند. اسوشیتد پرس هم در گزارشی به نقل از نماینده آمریکا در سازمان ملل گفته است که دولت ایران به طور مکرر قطعنامه‌های شورای امنیت را در مورد پشتیبانی آن از تروریسم و کشمکش‌های منطقه‌ای نادیده گرفته و به طور غیرقانونی اسلحه در اختیار شورشیان یمن و شبه نظامیان حزب الله در سوریه و لبنان قرار داده است. خانم هیلی تصریح کرد که بدتر از همه اینها ادامه روش دولت ایران برای بازی دادن شورای امنیت است و همواره در پشت ادعاهایی مانند پایبندی به مفاد فنی توافق پنهان می شود و در همان حال گستاخانه با اعمال محدودیت‌های دیگر آن را نقض می کند و متاسفانه ما نیز با آنها اجازه چنین تخطی را دادیم. این چشم پوشی ها باید پایان گیرد. سخنان خانم هیلی یکی از شدیدترین حمله های یک مقام مهم دولت دونالد ترامپ تلقی می شود که تیان به گزارش اسوشیتد پرس مجموعی از اعمال و رفتار نقض کننده دولت ایران را برشمرده، از جمله تهدید آزادی رفت و آمد ناوگان ها در خلیج فارس، حمله های سایبری، زندانی کردن روزنامه نگاران و اتباع خارجی، اذیت و آزار مردم همراه با زندانی کردن اقلیت های مذهبی و دیگر باشان جنسی. خانم هیدی به آزمایش‌های موشکی بالستیکی هم اشاره کرده و افسوده که این همه باید فراخوانی برای همگان در سازمان ملل متحد باشد. نماینده آمریکا در سخنرانی طولانی خود در نشست شورای امنیت همچنین گفت هنگامی که رژیم‌های سرکش قدم در جاده منتهی به موشک‌های بالستیک می‌گذارند، نشانه این است که ما به زودی شاهد یک کره شمالی دیگر خواهیم بود. اگر قرار گرفتن چنین موشک‌هایی در اختیار کره شمالی نادرست است، چرا شامل دولت ایران نباید بشود؟ او گفت که شورای امنیت فرصت دارد تا سیاست خود را در قبال جمهوری اسلامی تغییر دهد و اظهار امیدواری کرد که با استفاده از این فرصت شورای امنیت نه تنها از قطعنامه‌های صادره بلکه از صلح و امنیت و حقوق بشر در ایران هم دفاع کند. سخنان نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد چند ساعتی پس از حمله‌های رهبر جمهوری اسلامی علیه رئیس جمهوری آمریکا ایراد شد که در آن آقای خامنه‌ای دونالد ترامپ را رئیس جمهور بیچاک و دهن نامید و در ضمن از اروپاییان خواست تا در حفظ توافق اتمی برجام بکوشند.
گزارش همکارم نادر صدیقی در واشنگتن بود. به چند پیام تلفنی با هم گوش می‌کنیم.
آقای خامنه‌ای، اون حرفایی که در مورد غنی‌سازی اورانیوم میگفتید که جزء ارق ملی میباشد و به هیچ عنوان این مورد عقب نشینی نخواهیم کرد، عملا دیدیم که در اثر فشار تحریم‌ها با یک نرمش قهرمانانه در میز مذاکره حاضر و به توافقنامه برجام تن دادید. هم‌اکنون نیز در اثر فشار تحریم‌های مجدد توسط امریکا تغییر در مدت زمان برجام را قبول می‌کنید که بماند، بلکه حتی کنترل گسترش موشک‌های بالستیک را نیز قبول خواهید کرد و دوباره برای چندمین بار برای ملت ایران ثابت خواهد شد که حرف‌های شما فقط بلوف سیاسی و مصرف داخلی برای دلخوشی ملت ایران دارد. و سلام آقای روحانی، آقای خامنه‌ای، لطفاً برای ما بگویید که این چه سری است که شما برای مردم فلسطین و سوریه و یمن و بحرین دایه بهتر از مادر شده اید، ولی کارگران و دیگر اقشار گرسنه کشور خود را چون موشی کثیف میپندارید و ارزشی برای آنان قائل نیستید. شاه سلطان شیخ علی خامنه‌ای یه روزی به پرزیدنت ترامپ گفت چاقوکش بی تجربه. حاج سید علی آقا، این چاقوکش بی تجربه زد تو نخا. وقتی نخا زخمی بشه اعضای بدن فلج میشه. یعنی وقتی سپاه رفت توی لیست دیگه القاعده و حزب الله و حوثی ها و بوکو حرام ها و همه اینها اتوماتیک وار فلج میشن. یعنی بعدش تکلیفتون هم که میدونید که مشخص میشه.
تعدادی از پیام‌های شما شنوندگان گرامی بود. اما کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه گزارشی از تخلفات نفتی دولت‌های محمود احمدی نژاد نهم و دهم منتشر کرد. این گزارش که بر مبنای گزارش‌های دیوان محاسبات کشور منتشر شده، موارد متعددی از تخلفات نفتی را شامل می‌شود. بیشتر بشنویم از همکارم آرش حسنیا.
حالا بیش از 4 سالی می‌شود که محمود احمدی نژاد دیگر رئیس جمهوری ایران نیست. اما این دلیل نشده تا همچنان پرونده‌های مربوط به دوره ریاست او بر قوه مجریه خبرساز نشوند. روزگاری محمود احمدی نژاد در مواجهه با انتقادهای رقیب انتخاباتی خود میرحسین موسوی در سال 88 که او را متهم می‌کرد در دوره دولت نهم رتبه ایران در مبحث شفافیت بدتر از قبل شده، از دولت خود این گونه دفاع کرده بود:
ما منکر فساد نیستیم، به همین خاطر داریم مبارزه میکنیم و البته چوبش هم میخوریم. این دولت پرچمدار مبارزه با فساده، بنده پرچمدار مبارزه با فساد هستم.
محمود احمدی نژاد دولتش را دولت پاکدستان مینامید، اما آن دولت به تعبیر رئیسش دولت پاکدستان در گزارشی که روز چهارشنبه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس منتشر کرده، در دوره زمانی 1386 تا سال 1391، یعنی هر دو دولت محمود احمدی نژاد، تخلفاتی عدیده فقط در حوزه نفت و گاز داشته است. این گزارش متناظر به گزارش دیوان محاسبات از بودجه های سنواتی این سال هاست، به این معنا که تخلفات مندرج در این گزارش محدود به حوزه نفت، گاز و پتروشیمی و در قالب احکام و جداول بودجه‌ای رخ داده است. در یکی از موارد این تخلفات که رسانه‌ها را بیشتر به خود مشغول کرده، رقمی بیش از 4600 میلیارد تومان را در بر می‌گیرد که مستقیم به مسئولیت محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس دولت در سال 88 باز می‌گردد. محمود احمدی نژاد در آن سال برخلاف قانون بودجه و تصریح مجلس شورای اسلامی در پاسخ به کسب تکلیف وزیر نفت وقت برای تأمین بنزین، برخلاف قانون به او دستور داده تا بنزین مورد نیاز کشور را از محل معاوضه با درآمد حاصل از صادرات نفت خام تأمین کند. در آن سال واردات بنزین ممنوع بوده و دولت میبایست در چارچوب قانون هدفمندی یارانه‌ها از طریق سهمیه بندی بنزین داخلی و فروش مازاد به قیمت تمام شده از طریق کارت سوخت اقدام میکرد. بر اساس رأی صادره دیوان محاسبات که در مرداد ماه سال 95 در دادگاه تجدید نظر این دیوان تایید شده، محمود احمدی نژاد محکوم به جبران این 4600 میلیارد تومان از طریق انتقال این مبلغ از حساب‌های درآمدی شرکت ملی نفت به حساب خزانه کل کشور شده است. یکی دیگر از موارد جالب توجه در گزارش کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در پرونده تخلفات نفتی دولت‌های نهم و دهم به رابطه نفتی نیروی انتظامی و شرکت ملی نفت ایران باز می‌گردد. طی سال‌های 91 و 92 با توافق محمود احمدی نژاد، دو محموله نفتی به شرکت پتروتیما انرژی وابسته به بنیاد تعاون نیروی انتظامی تحویل داده می‌شود. تا این شرکت پس از فروش این نفت و کسر هزینه‌های عملیاتی باقی مبلغ را به شرکت ملی نفت ایران پرداخت کند که این اتفاق تا کنون عملیاتی نشده است و نیروی انتظامی با احتساب هر دلار 3240 تومان باید بیش از 657 میلیارد تومان به شرکت ملی نفت ایران بابت این بدهی بپردازد. اما در این گزارش دیوان محاسبات تخلفات نفتی دولت‌های نهم و دهم محدود به این موارد نیست. تصفیه حساب نکردن دولت و شرکت ملی نفت ایران، عدم تصفیه حساب بهای میعانات گازی تحویلی به شرکت‌های پتروشیمی و تخلفات مربوط به اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در قالب بندهای بودجه‌ای این سال‌ها از دیگر موارد این تخلفات است.
گزارش همکارم آرش حسن‌نیا رو میشنیدید. اما در ایران افرادی که سپرده های خود را در مؤسسات مالی نمیتوانند برداشت کنند، طی ماه‌های گذشته در شهرهای مختلف تجمع و راهپیمایی کردند و شعارهای اعتراضی سر دادند. بیشتر بشنویم از همکارم بکتاش خمسه‌پور.
در اعتراضات روز یک شنبه در مرکز تهران، سپرده‌گذاران که به طوری نسبتاً سازمان یافته با حمل پارچه نوشته ها و پلاکارد ها و همراهی ماموران نیروی انتظامی راهپیمایی می کردند، شعارهایی از جمله علیه رئیس جمهور، رئیس بانک مرکزی، دادستان خراسان و صدا و سیما سر دادند. در اواخر تصاویری که در اینترنت انتشار یافته و رادیو فردا چند و چون آن را نمیتواند از جانب منابع مستقل تایید کند، حضور ماموران ضد شورش در میان معترضان همهنه و وضعیت ناآرامی را میان جمعیت ایجاد میکند. محمد صادق جوادی حصار، روزنامه‌نگار در مشهد و مسئول حزب اعتماد ملی در خراسان، در گفتگو با رادیو فردا اساس مسئله مؤسسات مالی را مربوط به رئیس جمهور قبل می‌داند.
اصل این مؤسسات مالی و اعتباری و رشد قارچگونه‌شون محصول سیاست‌های مالی و پولی دولت آقای احمدی‌نژاد یعنی اینها در دولت احمدی‌نژاد مثل قارچ از زمین روییدن و در هر شهر و محله و کوی و برزنی صبح که بیدار می‌شدی شرکت مؤسسه مالی تعاونی ایجاد شده بود که پول مردم بگیرن با این پولا کار کنن و بعدم سودای هنگفت بدن و اصلا بردن اقتصاد ایران از سطح تولید جز به سمت به تعبیر خودشون اقتصاد کلان و سودای بادآورده بین مردم تقسیم کردن. این مؤسسات مالی اعتباری در شرایط کنونی چون محصول فضا و زمینه و بستری بود که دولت احمدی‌نژاد فراهم کرده بود، اینا نتونستن با حساب و کتاب و نظم و نسق خاصی جواب ارباب‌ریزیشون رو بدن، یعنی سودای هنگفت و بادآورده‌ای که قبلا میتونستن به دست بیارن و الان دیگه نمیتونن، از این طرف هم با مردم قراردادهای سنگینی بستن که سودای کلانی باید بدن. طبیعتا وقتی 25% سود باید میداده حالا نمیتونه این کارو بکنه، بانک مرکزی از طرف اعلام کرده سود رو کاهش داده، مردم میرن پولاشون رو میگیرن، اینا پول رو بردن تو جای سرمایه‌گذاری کردن که الان نمیتونن پول نقد مردم برگرده. من همین 2 هفته قبل با یک مدیر یکی از همین مؤسسات مالی صحبت میکردم در مشهد که ایشون میگفت من خودم و اعضای خانوادم قریب 4 میلیارد تومان پول بردیم تو همین مؤسسه که خودم مدیر یکی از شعبش بودم پول گذاشتم و اینا الان بلوکه کردن پول ما رو نمیتونن بدن و بیچاره شدیم، نه سود بهمون میدن نه اصل پولمون رو برمیگردونن.
فریدون خاوند استاد اقتصاد در پاریس در گفتگو با رادیو فردا گرفتاری مؤسسات مالی و اعتباری در ایران را ناشی از ناتوانی سیستم بانکی کشور می‌داند.
مهمترین عامل اون ضعف نظام بانکی ایران هست که قوانینش مشخص نیست، معلوم نیست چه مؤسساتی مجوز دارند از بانک مرکزی، چه مؤسساتی بدون مجوز فعالیت میکنند و وضعیت مالی حتی در بین بانک‌های بزرگ کشور هم در وضعیت درخشانی نیست. بر اساس اظهار نظرهایی که میشه، ارزیابی‌هایی که انجام میگیره، حتی در محافل کارشناسی جمهوری اسلامی، مسئله مهم این هست که از 35 بانک بزرگ کشور، حالا کاری به انبوه مؤسسات اعتباری و مالی نداریم، از 35 بانک بزرگ کشور شمار زیادی از اونها در وضعیت ورشکستگی قرار دارند. بر اساس همین ارزیابی های کارشناسی گویا تنها نیمی از این بانک ها امکان بقا دارند. بعضی ها حتی معتقدند که فقط 1/3 بانک ها رو باید نگه داشت، بقیه اعلام ورشکستگی باید بکنند و در مجموع این وضعیت مبهم آشفته هم بر اقتصاد ایران، داده های کلان اقتصاد ایران سنگینی میکنه و هم بر مجموعه سپرده‌گذارانی که به نظام بانکی و به نظام اعتباری ایران اعتماد کردند و پولهای خودشون رو سپردن به اینها.
با اینکه تازه‌ترین روند اعتراضات نسبت به عملکرد مؤسسات مالی در ایران طی ماه‌های اخیر و دست کم از خرداد ماه گذشته به راه افتاده، با این همه این گونه اعتراضات مسبوق به سابقه بوده و دست کم به 2 نمونه تجمع مالباختگان پدیده شاندیز در برابر مجلس در آبان سال پیش و تجمع مالباختگان مؤسسه میزان در مشهد در خرداد سال 94 میتوان اشاره کرد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
اما سرلشکر محمد حسین باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران که به سوریه سفر کرده، روز چهارشنبه در یک نشست خبری با همتای سوریه‌ای خود گفت که حملات هوایی و زمینی اسرائیل به سوریه پذیرفتنی نیست. اسرائیل دوشنبه هفته جاری در بیانیه‌ای رسمی از حمله جنگنده‌هایش به یک سکوی موشکی وابسته به هدافند هوایی سوریه خبر داد. در همین زمینه ساعتی پیش گفتگویی کردم با حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی در بریتانیا. من خصوص از او پرسیدم که آیا اظهارات رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران به معنای وارد شدن این کشور به درگیری با اسرائیل در خاک سوریه است. حسین آریان:
ظاهر کار این رو نشون میده، ولی سخنانی از این دست از طرف سرلشکر باقری به معنای حمایت از سوریه هست، ولی این سفر اهداف دیگری رو دنبال میکنه. در رابطه با حمله اسرائیل به مواضع مختلف در سوریه، این به هیچ وجه تازگی نداره. در طول 7 سال گذشته اسرائیل بیش از 100 بار اهداف مختلف رو در داخل سوریه به عناوین مختلف بمباران کرد و آخرینش که در واقع چند روز پیش اتفاق افتاد شلیک یک موشک از طرف پدافند هوایی سوریه به هواپیماهای اسرائیل بود که در آسمان لبنان یعنی نزدیک مرزش داشتن گشت می زدن که اسرائیلی ها واکنش نشون دادن.
الان آقای آریان، با توجه به توان پدافندی ایران و آنچه که از نظر عملی برای این کشور امکان پذیر هست، چه ادوات و سامانه هایی رو ایران می تونه در سوریه اگر بخواد مقابله کنه با حملات هوایی اسرائیل مستقر کنه و یا اصلا این کار رو ایران خواهد کرد؟
سفر سرلشکر باقری با چند هدف صورت گرفته. یکی همکاری نظامی با سوریه است و بررسی و هماهنگی در واقع روند جنگ داخلی. نکته دیگر که سرلشکر باقری تأکید کرده تمامیت ارضی سوریه است که در این ارتباط گفت که نباید اشتباهات بارزانی در سوریه تکرار بشه، یعنی به طور ضمنی داره به کردهای سوریه هشدار میده که به دنبال در واقع همون اهدافی نباشند که کردستان عراق هست. و یکی دیگه احتمالاً قرارداد نظامی دراز مدت با سوریه هست که وزیر اطلاعات اسرائیل چندی پیش این رو بهش تأکید کرد و با توجه به این نزدیکی روابط بین دو کشور امکان ایجاد پایگاه در سوریه هست و همینطور استفاده ناوهای نیروی دریایی از پایگاه‌های دریایی سوریه. در چنین شرایطی بله، ایران میتونه سلاح و تجهیزات بیشتر در اختیار سوریه بذاره یا پدافند هوایی بذاره، ولی در این ارتباط میدونیم که اسرائیل هشدار داده که اگر چنین چیزی رخ بده اقدام خواهد کرد.
آقای آریان، در این میان اگر روسیه در یک جدال احتمالی بین ایران و سوریه از یک طرف و اسرائیل و آمریکا از طرف دیگه در بگیره در خاک سوریه، آیا حاضر خواهد شد که وارد این درگیری بشه به نفع ایران و سوریه ولو به صورت پنهانی؟
من فکر نمی کنم که در حال حاضر احتمال چنین درگیری وجود داشته باشه، برای اینکه یک آمریکا در واقع استراتژی خاصی برای سوریه نداره. یعنی بعد از مبارزه با داعش چنانچه میدانیم رقه آزاد شده، در واقع برای این آمریکا سیاستی و استراتژی برای سوریه نداره. همین یکی از نگرانی های اسرائیل است. روسیه هم با 25 ماه حضور نظامی در سوریه داره، به فکر این است که در واقع حضورش رو کاهش بده، برای اینکه کمتر از 8% خاک سوریه در دست داعش است. در واقع مهمترین نگرانی اسرائیل حضور ایران در اون منطقه است که میخواد به وسیله آمریکا و به کمک آمریکا و به ویژه از طریق روسیه فعالیت ها و ایران را در منطقه مهار بکنه و همینطور حضور نظامیش را در آینده در سوریه.
اما به گزارش رسانه‌های اسرائیلی و فلسطینی، نیروهای ارتش و سازمان امنیت اسرائیل در نخستین ساعات بامداد چهارشنبه 26 مهر ماه به چند دفتر رسانه‌ای و رادیویی و فیلمسازی فلسطینیان در کرانه باختری رود اردن حمله کردند. همکارم مرداد قاسمفر جزئیات این حمله رو از فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، پرسیده.
از اونجا که قرار هست تشکیلات حکومت خودگردان فلسطینی یک پارچه بشه با هدف ایجاد ارعاب و نشون دادن اینکه کی آقای منطقه هست و اینکه اسرائیل تشکیلات حکومت خودگردان فلسطینی رو از این به بعد با توجه به آشتیش با حماس زیر فشار بیشتری قرار خواهد داد، این اقدامات صورت گرفته. ولی باید گفت که این نخستین بار نیست چنین رخدادهایی به وقوع می‌پیونده. در زمان آخرین عملیات جنگ میان ارتش اسرائیل و حماس در غزه 3 سال پیش ما با رخدادهای مشابهی روبرو بودیم، اما موقعیت زمانی تکرار چنین یورش‌هایی به نوبه خودش میتونه جالب باشه، چرا که در 3 سال اخیر یک نوع آرامش نسبی در هر حال در مناسبات میان اسرائیل و فلسطینی ها در کرانه باختری در جریان بود.
اشاره کردید به آشتی ملی فلسطینی ها بین حماس و فتح که با میانجیگری مصر رخ داد و اسرائیل هم به شدت باش مخالفت کرد. آیا واقعا میشه این بستن فلهی رسانه‌های فلسطینی و محروم سازی اونا رو با این آشتی ملی فلسطینی ها یه جورایی مرتبط دانست یا به کلی انگیزه دیگری پشت این موضوع هست؟
نه، به طور 100% ارتباط دارن با هم دیگه. ببینید، دولت اسرائیل روز گذشته یک جلسه بسیار طولانی رو برگزار کرد و در اون اثرات آشتی ملی حماس و فتح رو بررسی کرد و شرط و شروطهای بسیاری گذاشت که در واقع چنین آشتی رو بی اثر میکنه و در نتیجه چنین تصمیمی هست که بلافاصله ما میبینیم که نهادهای امنیتی سازمان شبکه و ارتش اسرائیل به کرانه باختری دقیقاً به اون شهرهایی که اختیارات امنیتیش در دست تشکیلات خودگردان فلسطینی هست اعزام شدن. ولی باید دید که این یورش فعلا در کار رسانه‌های فلسطینی اختلالی ایجاد نمی‌کنه، چون دفاتر اصلی این رسانه‌های مهم وابسته به حماس و جهاد اسلامی و سایر رسانه‌ها اکثرا دفاتر اصلیشون در غزه هست و شعبه‌های اصلی هم در لبنان دارن، اما تا حدی پخش برخی از تولیدات مستند و فیلم ها از طریق این شبکه ها رو در میان مدت دچار اخلال خواهد کرد.
فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل بود. اما با قتل کودکی 3 ساله توسط نامزد مادری، بار دیگر موضوع کودک آزاری در سطر خبرهای رسانه‌های ایران قرار گرفته است. دادستان گیلان اعلام کرده که اهورا بر اثر آزار و اذیت جسمی و ضربه مغزی جان باخته و آثار سوختگی به وسیله سیگار بر بدنش مشاهده شده است. همکارم رویا کریمی مجد در آغاز گفتگو با مهرداد درویشپور، جامعه شناس در سوئد، نخست پرسیده که با توجه به فقدان آمار قابل اتکا در ایران، آیا آمار جنایت علیه کودکان افزایش یافته؟
در جامعه ایران با توجه به اینکه ما شاهد بهبودی در موقعیت کودکان یا زنان نیستیم، به نظر میرسه که توجه رسانه ها به این مسئله از یک سو نقش داشته باشه، از سوی دیگر با توجه به اینکه تو جامعه ما با گسترش ناهنجاریا، محرومیت های جنسی گسترده، فشارهای اقتصادی، حاشیه‌نشینی، حتی نهادینه شدن خشونت توسط حکومت روبرو هستیم، بنابراین امکان این که بر اثر این توسعه ناهنجاری یا این خشونت‌های فزاینده افزایش پیدا کرده باشه به هیچ وجه کم نیست و فکر میکنم که میتونه عاملی در واقع آمیخته از هر دو باشه، یعنی هم افزایش تعداد این رفتارهای ناهنجار هم اطلاع رسانی بیشتر.
اما آقای درویشپور، قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مسئولیت پیشگیری از وقوع جرم رو بر عهده داره، اما در مورد موضوع کودک آزاری ما می‌بینیم که علاوه بر این که در واقع بر اساس قوانین جمهوری اسلامی پدر در صورت به قتل رسوندن فرزندش مجازات نخواهد شد و فقط حداکثر به 10 سال زندان محکوم میشه، بلکه حتی قانون حمایت از حقوق کودک سال‌هاست که در دست بررسی و اخیراً فقط چند بند از مواد اون در واقع به تصویب رسیده و به نظر میرسه که سیستم قضایی و قانونگذاری جمهوری اسلامی تلاشی برای متوقف کردن جرم انگاری موضوع کودک آزاری نداره. چرا این اراده وجود نداره؟
در تمام کشورهای غربی دموکراتیک هرچی حقوق زنان و کودکان در اونها بالاتر باشه و ارزش‌های دموکراتیک نهادینه شده‌تر، ما شاهد فرآیند متضاد هستیم. مجازاتشون کاهش پیدا می‌کنه، مجازات اعدام نیست، هفته ابدها کوتاه مدت‌تر میشه، در این حال که ما با فرایند تخفیف مجازات در حوزه‌های عمومی روبرو هستیم، مجازات خشونت و اجحاف علیه حقوق کودکان، خشونت علیه زنان، چه خشونت‌های جنسی چه خشونت فیزیکی، شدت بیشتری میگیره. این به این معنیه که جامعه در واقع داره پیام میده، سیگنال میده که گروه‌هایی که بیشتر آسیب پذیر هستن، قربانی این در واقع خشونت ها میشن، برای اینکه جامعه ازشون حمایت بکنه مجازات رو در اون مورد افزایش میده. حالا مورد ایران کاملا برعکسه. ما به دلایل بسیار کم ارزش و بی ارزش ممکنه یک فرد سالها به زندان بیفته یا سرش بالای دار بره. یعنی مجازات ها به طور عمومی اتفاقا در ایران بسیار سنگینه. درست مجازات علیه خشونت ها و جرایمی که علیه کودکان و زنان هست کمترین میزان ممکن است. در واقع شدت فرهنگ مرد سالاری، پدر سالاری ضد ارزش های دموکراتیک در قوانین جامعه ایران بازتاب خودشو از جمله در این نشون میده.
اما آقای درویش‌پور، چرا علیرغم تمام تلاش هایی که به نظر میرسه در جمهوری اسلامی برای مقابله با خشونت در حال وقوع هست، چه از سوی نهادهای مردمی و چه از سوی نهادهای حکومتی، ما هیچ تغییر چشمگیر امیدوار کننده ای نسبت به کاهش خشونت رو در ایران شاهد نیستیم؟
ببینید، در اینکه اصلا این خشونت ها اینقدر شدتش بیشتر میشه و داره اصلا شکل‌های فجیع‌تری به خودش میگیره، من چهار دسته عامل رو بسیار مهم میدونم. یک بخشش وقتی حکومت در خیابون از مردم رو دار میزنه و دیگران رو دعوت میکنه تماشا کنن، جامعه به خشونت واکسینه میشه و بنابراین در استفاده از خشونت شدت عمل بیشتری حتی به خرج میده و این در شدت یافتن نوع خشونت ها هم و فجیع‌تر شدن هم نقش داره. یک ثانیاً این واقعیت که جامعه ایران روز به روز به لحاظ روانی داره بیمارتر میشه، ناهنجاری های اجتماعی به شدت گسترش یافته، افسردگی، پرخاشگری و بیماری های روانی، خود این گسترش ناهنجاری به هم فروپاشی اخلاق اجتماعی نقش مهمی داره در واقع در شدت یافتن خشونت ها و شنیع‌تر شدن. سومین عامل که بسیار مهمه گسترش شکاف های طبقاتی، حاشیه نشینی و فقر، یعنی هم سطح آموزش، هم سطح بهداشت و هم سطح در واقع حتی امکانات مادی برای حمایت از کودکان، زنان رو و شهروندان رو بسیار پایین آورده و خود این یک عامل مهمی در گسترش این خشونت ها. یک عامل چهارمی هم که در این زمینه عمل میکنه خشونت های دیجیتالی، یعنی بسیار از این شهروندان در واقع با توجه به اینکه فضای مجازی زمینه بسیاری از این در واقع خشونت های حتی جنسی علیه کودکان و زنان رو ساده وصول تر کرده، این باعث میشه که شدت عمل این ماجرا بیشتر بشه. هر چه عامل در گسترش این خشونت ها نقش داره.
اما در واشنگتن، رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه در یکی از مهمترین سخنرانی‌های خود از احتمال گسترش همکاری‌های امنیتی آمریکا، هند و ژاپن در آسیا خبر داد. آقای تیلرسون در این سخنرانی مسائل مهم دیگری از جمله در ارتباط با افغانستان، پاکستان و وضعیت وخیم مسلمانان در میانمار هم مطرح کرد. بیشتر بشنویم از همکارم نادر صدیقی در واشنگتن.
رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا بامداد چهارشنبه طی سخنانی در مرکز پژوهش‌های راهبردی و بین‌المللی این کشور، خطوط اصلی استراتژی امنیتی ایالات متحده در آسیا را تشریح کرد. او ضمن تأکید بر تقویت توانایی‌های بالقوه دفاعی هند از گسترش همکاری‌های امنیتی ایالات متحده، هندوستان و ژاپن، با دعوت از استرالیا و سایر کشورهای آسیایی برای پیوستن به این همکاری‌ها خبر داد. وزیر خارجه آمریکا گفت واشنگتن آماده است تا کشور هند از توانایی‌های دفاعی گسترده‌تری برخوردار شود. آقای تیلرسون تأکید کرد که ایالات متحده از نقش هندوستان به عنوان یک بازیگر برجسته در عرصه امنیت بین المللی با آغوش باز استقبال می کند. سخنان وزیر خارجه آمریکا همزمان با تأکید رئیس جمهوری چین در زمینه فرصت‌های استراتژیک آینده این کشور در محافل سیاسی واشنگتن بازتاب گسترده‌ای داشته و با اهمیت تلقی شده است. شی جینگ پینگ رئیس جمهوری چین روز چهارشنبه در مراسم گشایش 19مین کنگره حزب کمونیست آن کشور گفت که آینده این حزب و چین بسیار روشن است، ولی چالش‌های جدی نیز وجود دارد که تمام اعضای حزب باید نگاهشان را متوجه خطرها بکنند. او از هم‌مسلکان حزبی دعوت کرد که امور را در سراسر کشور در اختیار بگیرند و برای پرهیز از رکود و عدم نرمش خود را با دگرگونی شرایط تغییر دهند. در سخنرانی مرکز پژوهش‌های راهبردی و بین‌المللی آمریکا، آقای تیلرسون همچنین فاش ساخت که ایالات متحده بی سر و صدا گفتگوهایی را با کشورهای شرق آسیا آغاز کرده و جایگزینهایی را در برابر پیشنهاد چین برای تأمین منابع مالی پروژه‌های زیرساختاری ارائه داده است. در مورد اوضاع و تحولات جنوب و جنوب غربی آسیا، ریکس تیلرسون گفت که ایالات متحده انتظار دارد که پاکستان در برابر گروه‌های تروریستی که در مناطق مرزی این کشور با افغانستان مستقرند، اقدام قاطعی به عمل آورد. وزیر خارجه آمریکا همچنین گفت که واشنگتن در نظر دارد از نزدیک با هند و پاکستان همکاری کند و امیدوار است که تنش‌ها در مرزهای آنها کاهش یابد و دولت پاکستان با آینده‌ای با ثبات روبرو شود تا روابط منطقه‌ای نیز گسترش و تقویت پیدا کند. آقای تیلرسون از نقش هندوستان در کمک به افغانستان هم با اهمیت یاد کرد و گفت که این همکاری ها موجب بهبود شرایط اقتصادی برای همه گروه های قومی در افغانستان می شود. وزیر خارجه ایالات متحده همچنین با تاکید بر اراده محکم دولت دونالد ترامپ به مبارزه با تروریسم در منطقه گفت: ما تروریست ها را از هر گونه فرصتی محروم خواهیم کرد، هم از نظر مکان استقرار آنها، هم از حیث مالی و هم با ضربه زدن به توانایی های سازمانی آنها در سراسر جهان. آقای تیلرسون افزود که بزرگترین منافع شکست و نابودی تروریسم در منطقه شامل حال افغانستان و پاکستان خواهد شد. او با پیامی به طالبان تاکید کرد که ایالات متحده در آینده نزدیک قصد خروج از افغانستان را ندارد و تا هنگامی که لازم باشد آمریکا در آنجا حضور خواهد داشت. آقای تیلرسون در سخنان خود در مرکز پژوهش‌های راهبردی و بین‌المللی آمریکا به وضعیت اسفبار مسلمانان میانمار هم اشاره کرد و گفت ایالات متحده فوق‌العاده نگران حوادثی است که علیه مسلمانان روهینگیا روی می‌دهد و حاکمان نظامی میانمار باید پاسخگوی این رویدادها باشند.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
اما در اینجا نوبت میرسه به خبرهای ورزشی با همکارم حبیب روشنزاده.
حساس‌ترین بازی هفته سوم لیگ برتر والیبال باشگاه‌های ایران در تهران و پیروزی تیم بانک سرمایه در برابر پیکان برگزار شد. دو تیمی که سال گذشته به ترتیب قهرمان و نایب قهرمان باشگاه‌های ایران شدند. مسابقه در خانه والیبال برگزار و تیم بانک سرمایه 3-1 پیروز شد. مصطفی کارخانه سرمربی بانک سرمایه در پایان بازی در مصاحبه تلویزیونی گفت کاش این مسابقه در پایان نیم فصل برگزار می شد.
ای کاش این بازی مثلا آخرین بازی دوره رفت می شد، قطعا قشنگتر می شد، قطعا شرایط بهتری پیدا می کرد. اما اون چیزی که برای ما اهمیت داشت، ما دوست داشتیم که نوار پیروزی همون قطع نشه
که قطع نشد. پیمان اکبری سرمربی پیکان اما به داوری اعتراض داشت.
ما امروز نسبت به روزهای گذشته بهتر بازی کردیم، کار تیمی خودمون، بازیمون هم خیلی نزدیک بود. ما ست دوم اگه واقعا داور ترمز تیم ما رو نمی‌کشید، شاید ما میتونیم ست دوم برنده باشیم، ست سوم برنده شدیم، شاید شرایط دیگه اصلا رقم می‌خورد.
ولی در جدول 12 تیمی مسابقات پیکان پایین جدول و یکی مانده به آخر است، ولی تیم بانک سرمایه با 9 امتیاز صدرنشین است. تیم‌های شهرداری تبریز و خاتم اردکان هر دو با 8 امتیاز دوم و سوم. در مسابقات جودوی قهرمانی جوانان جهان که در زاگرب پایتخت کرواسی جریان دارد، نخستین نماینده ایران از گردونه رقابت‌ها خارج شد. جعفر فیروزآبادی در وزن 60 کیلوگرم پس از دو پیروزی مقابل جودوکاران قزاقستان و مراکش در دور سوم از حریف برزیلی شکست خورد و از دور رقابت‌ها کنار رفت. ایران در 6 وزن در بخش پسران در مسابقات جودوی قهرمانی جوانان جهان شرکت کرده است. تیم فوتبال اورا و ردز از کشور ژاپن با پیروزی 1-0 در بازی برگشت و برد 2-0 در مجموع دو بازی تیم شانگهای چین را شکست داد و به فینال لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا راه یافت. حریف این تیم در فینال تیم الهلال عربستان است که با پیروزی بر پرسپولیس فینالیست شده. و در دور سوم لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا تیم رئال مادرید در خانه زورش به تاتنهام انگلیس نرسید و 1-1 مساوی کرد. به گزارش شبکه فاکس اسپورتس، رئال مادرید که تا دقیقه 43 بازی را باخته بود، با ضربه پنالتی رونالدو از شکست نجات یافت.
It's Ronaldo against Lloris and it's 1-1 scoring from there and Real Madrid back in the match.
فعلا رئال مادرید با همین مساوی در جدول گروه H با تاتنهام مساوی است و هر دو تیم 7 امتیازی و صدر نشینند. در دور سوم بازی‌های مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا امشب هم 16 تیم به میدان رفتند. از جمله بازی قره‌باغ آذربایجان با اتلتیکوی مادرید در باکو که بدون گل 0-0 مساوی شد. نتایج کامل بازی‌های امشب لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا در بخش‌های بعدی خبرهای ورزشی رادیو فردا به اطلاع خواهد رسید.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
شنوندگان گرامی، در این لحظه به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا رسیدیم. ممنون که ما رو در این مجله همراهی کردید. در ادامه شنونده برنامه هنری صحنه خواهید بود از همکارم بابک وفوری آذر. براتون شب و روز خوشی رو آرزو دارم. بدرود و خدا نگهدار.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام و درود، بابک غفوری آذر هستم و به شما در همراهی با شماره تازه مجله هفتگی صحنه خوش آمد میگم. در این شماره اتفاقات مربوط به ماجرای رسوایی جنسی یکی از تهیه کنندگان معروف هالیوود بر دنیای سینما را بررسی میکنیم. با صحنه همراه باشید.
سینمای جهان.
گسترده شدن ابعاد پرونده اتهامات جنسی هاروی واینستین، تهیه کننده معروف آمریکایی، دنیای سینما را نه تنها به صدر اخبار رسانه ها برده، بلکه در حال اثرگذاری بر روند نمایش و تولید برخی فیلم هاست. آقای واینستین 65 ساله از نام‌های شناخته شده صنعت سینمای آمریکا و از بنیانگذاران کمپانی معروف میراماکس و تهیه کننده فهرست پرشماری از آثار مهم چند دهه اخیر دنیای سینماست. او از دهه 80 میلادی در هالیوود فعال بود و در تولید فیلم‌هایی چون داستان عامه پسند ساخته کوئنتین تارانتینو، بیمار انگلیسی به کارگردانی آنتونی مینگلا و گنگسترهای نیویورک ساخته شناخته شده مارتین اسکورسیزی همکار بود. برخی از فیلم‌های موفق در جوایز اسکار چون شکسپیر عاشق و شیکاگو نیز از محصولات آقای واینستین بود. کمپانی متعلق به او در همین دو سال اخیر فیلم‌های تقدیر شده ای چون شیر و کرول را نیز تولید کرده بود. با این همه انتشار گزارشی از آزارهای متعدد جنسی او علیه تعداد پرشماری از بازیگران زن در نشریات نیویورکر و نیویورک تایمز باعث شده تا تعدادی از مطرح‌ترین بازیگران چون گوینت پالترو، آنجلینا جولی و ایوا گرین نیز از تجربیات آزاردهندهشان در همکاری با آقای واینستین خبر دهند. این اتفاقات همچنین باعث شد تا جوایز بفتا و اسکار عضویت هاروی واینستین را لغو کنند و امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه نیز از احتمال بازپسگیری نشان معروف لژیون دونوق آیه واینستین صحبت کند. در همین حال علاوه بر طرح موضوعات مختلف درباره مناسبات حاکم بر دنیای سینما، تغییراتی نیز در تاریخ اکران برخی فیلم‌ها رخ داده. از جمله کمپانی آقای واینستین تاریخ اکران فیلم جنگ جاری از آخرین محصولاتش را به زمان نامشخصی در سال 2018 میلادی موکول کرده. این فیلم با بازی بندیکت کامبربچ به نقش توماس ادیسون به تازگی در جشنواره فیلم تورنتو رونمایی شده و قرار بود در ماه آینده میلادی به عنوان یکی از امیدهای فصل جوایز سینمایی نمایشش آغاز شود.
Hello, I'm George Westinghouse.
Edison's new electric system is significantly cheaper than gas. Does that keep you up at night?
There's always more to see.
موضوع آزارهای جنسی متعدد هاروی واینستین حالا باعث طرح مسائل مختلفی درباره عملکرد برخی چهره‌های دیگر شده و حتی برخی بازیگران زن از رفتار آزاردهنده چهره‌های معروف دیگری نیز صحبت کردند. به نظر می‌رسد گسترده‌تر شدن این موضوع حتی جوایز سینمایی آخر سال را هم تحت تأثیر قرار دهد. در اکران سینماها با نزدیک شدن به روزهای هالووین، فیلم‌های ترسناک بار دیگر مورد توجه قرار گرفتند و این هفته فیلم روز مرگ مبارک که با بودجه اندک ساخته شده صدرنشین جدول فروش آمریکای شمالی شد. 26 میلیون دلار حاصل فروش این فیلم بود که در آن جسیکا روت نقش دختر دانشجویی را بازی می‌کند که به دلیل ناشناخته‌ای روز کشته شدنش هر روز تکرار می‌شود. این فیلم ترسناک خارج از آمریکا در 11 کشور دیگر نیز اکران شد و در آنها 5 میلیون دلار دیگر فروش داشت. تریلر پرهزینه بلید رانر 2049 فقط یک هفته در صدر جدول ماند و هفته گذشته رقابت را به فیلم ترسناک روز مرگ مبارک باخت. بلید رانر جدید در دومین هفته اکران 15 میلیون و 100 هزار دلار فروش کرد که با توجه به بودجه 150 میلیون دلاریش احتمال شکست در گیشه ها را برایش بیشتر کرد. این در حالی است که فروش آن در خارج از آمریکا تاکنون به 95 میلیون دلار رسیده که میتواند خبری خوب برای کمپانی وارنر تولید کننده اش باشد. همزمان استقبال منتقدان نیز از این دنباله که توسط دنیس ویلنوو با بازی رایان گاسلینگ و هریسون فورد ساخته شده ادامه دارد. Every leap of civilization was built off the back of slaves. Replicants are the future, but I can only make so many. I had the lock, and he has the key. سومین فیلم پرفروش هفته گذشته تریلر اکشن خارجی با بازی جکی چان و پیرس برازنان بود که در سه روز نخست اکران 12 میلیون و 800 هزار دلار فروش داشت. جکی چان در این فیلم به کارگردانی مارتین کمبل نقش یک مأمور ارتشی بازنشسته را بازی می‌کند که پس از به قتل رسیدن دخترش در یک حمله تروریستی به دنبال یافتن قاتلانش می‌افتد. I work for the government. I do not work for terrorists. You used to work for them. You would tell me the names of the bombers. با ورود رقبای قدرتمند تازه وارد هفته گذشته فیلم ترسناک آن به رده چهارم جدول پرفروش ها سقوط کرد و با فروش 6.5 میلیون دلاری هفته را به پایان رساند.
سینمای ایران.
شروع نمایش چند فیلم جدید و زمزمه‌های آغاز اکران فیلم‌های دیگر در قالب نمایش در گروه‌های آزاد سینمایی باعث شد تا در هفته گذشته سینماگرانی با انتقاد از عملکرد شورای صنفی نمایش تصمیمات این نهاد را منجر به آنچه فیلمسوزی خواندند منتهی بدانند. همکنون نزدیک به 20 فیلم جدید در گروه‌های مختلف سینمایی در حال نمایش است که به گفته منتقدان شورای صنفی نمایش منجر به دیده نشدن کامل آنها از جانب مخاطبان می‌شود. تهمینه میلانی که فیلم جدیدش ملی و راه‌های نرفته‌اش یکی از فیلم‌های در حال نمایش این روزهاست، در گفتگوی یکی از شدیدترین انتقادها از شورای صنفی نمایش را با بیان اینکه آنها می‌خواهند از شر فیلم‌ها خلاص شوند بیان کرد. فیلم خانم میلانی با مضمون اجتماعی تاکنون حدود 1.2 میلیارد تومان فروش کرده است.
دیدم کی پاشو گذاشته رو خیر خیر زندگی من.
اگه بفهمن سنگسارت میکنه.
برمیگرده انتقامشو میگیره. خط خطیت میکنه.
کار به اونجا نمیکشه.
آقا پسر فرار کنه.
یه قرشاشو بگیر.
من که بالاخره پیداش
میکنم. سرکار بیا بریم تو، شاید کشته باشنه.
شو به خودت جمع جور کن، الان میرسم.
مسئولان شورای صنفی نمایش با رد انتقادهای وارد شده علیه تصمیماتشان میگویند نمایش فیلم‌ها بر اساس قرارداد تولید کنندگان و پخش کنندگان آثار انجام می‌شود و این شورا صرفاً ناظر بر اجرای این قرارداد هاست. در حالی که این منازعات ادامه دارد، از این هفته قرار است نمایش چند فیلم جدید آغاز شود. یکی از آنها درام خفگی ساخته ی تازه فریدون جیرانی، نویسنده و کارگردان فعال سه دهه اخیر است که این بار مضامین مورد علاقه اش درباره شخصیت‌های با پیشینه روانی آسیب دیده را در فضای تازه و با فیلمبرداری سیاه و سفید روایت کرده است. الناز شاکردوست و نوید محمدزاده بازیگران اصلی خفگی هستند.
اسم من صحراست. صحرا مشرقی.
صحرا مشرقی.
اصفهانش.
تا حالا هیچ مردی تو زندگیم نبوده. هیچ مردی.
همیشه دوست داشتم بخند.
اسم من صحرا مشرقی.
فیلم دیگری هم که از این هفته نمایشش آغاز شده شنل نام دارد که فیلم نخست سازندش حسین کندوری است. این فیلم با مضمونی اجتماعی با بازی چهره‌هایی چون باران کوثری و رضا بهبودی اکران شده است.
نمادت کجا بودی؟ چه سرخود شدی؟
تو مشکلت با این دادگاه و پلیس و اینو چیه؟
پلیس برای چی؟
آقا کمکت کنم.
نمیخوام کمکت
کنم. زنها همشون همینجوریان. بیشتر دنبال آدمای آشغالن.
بودو نکن خانم، خوبیا نذار دنبال تاپاله بودی.
من شاکیم. دیرم تاپاله.
آزاد به قید شرط دیگر فیلم جدید سینما هاست که توسط حسین شهابی ساخته شده است. آقای شهابی پیشتر فیلم‌های چون روز روشن و حراج را ساخته بود و فیلم تازه‌اش نیز درباره مشکلات افراد تازه از زندان آزاد شده است. امیر جعفری، شقایق فراهانی و لیلا اوتادی از بازیگران این فیلم هستند.
خانومی شدی واسه خودت.
یه جور میگه انگار 10 سال من ندیدم.
ملاقاتای زندان که دیدن حساب نمیشه.
آقا جانم چی اومده؟
جانا.
از میان فیلم‌های در حال نمایش وضعیت فروش فیلم زرد بهتر از بقیه است و موفق شده مجموعه فروشش را به رقم 1,800,000,000 تومان برساند. این شماره مجله هفتگی صحنه نیز در اینجا به پایان می‌رسد. از اینکه با من بابک غفوری آذر همراه بودید از شما سپاسگزارم. تا هفته آینده روز و شب خوبی داشته باشید.
یک قدرت بزرگ.
People and leaders of Iran.
Do they fund or
alle Menschen in Deutschland?
خوشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com